بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه یکی دو سه درس گذشته رو عرض بکنیم که مطلب با دیروز ارتباط پیدا بکنه که امروز مطلب جدیدیه. عرض شد اگر من روی امر ظاهری یعنی روی اماره شرعی عملی رو انجام دادم، بعد کشف خلاف شد که مثال اینجور زدیم، من به شهادت عدلین که گفته بودین آب پاکه وضو گرفتم، به شهادت عدلین که گفته بودین زمین مباهه نماز خوندم، بعد از نماز کشف خلاف شد، معلوم شد این آبی که من وضو گرفتم نجس بوده، این زمینی که من روش نماز خوندم غصبی بوده، وضع نماز من چجوریه؟ خب من چرا این کار کردم؟ به اعتبار امر ظاهری، یعنی امر ظاهری شرعی به من گفت شما میتونی با این آب وضو بگیری، میتوانی روی این زمین نماز بخونی. من طبق این امر شرعی ظاهری با این آبی که او گفته بود پاکه نماز وضو گرفتم، با این زمینی که عدلین گفته بود مباهه نماز خوندم. حالا کشف خلاف شده، وضعش چیه؟ ایشون در دو سه جلسه قبل فرمودن اگر حجیت امارات رو طریقی بگیریم عمل باطله. چرا؟ برای اینکه اماره خبر از واقع میده، یعنی اون شاهد عدلینی که گفته بود این آب پاکه یعنی واقعا پاکه، معنای طریقی ندیگه. شاهد عدلین اماره شرعیه است و امارات شرعیه حجیتش بنابر طریقیته، بنابر کاشفیت از واقعه. این شاهد عدلین که گفته بود این آب پاکه یعنی واقعا پاکه، من وضو گرفتم نماز خوندم بعد منو شد واقعا نجسه. گفتیم بنابر این که حجیت امارات طریقی باشه، کاشف از واقع باشه، عمل باطله. چرا؟ او گفته بوده واقعا پاکه، واقعا مباهه، بعد معلوم شد واقعا نجسه، واقعا قصبه. این بنابر طریقیت، اما بنابر سببیت نماز درسته. چرا؟ البته قصد کردیم سببیته که ما ها قبول نداریم، حالا اونایی که میگفتن بنابر سببیت این عمل صحیحه. چرا؟ چون اگر قائل به سببیت شدیم معناش اینه که مؤدای این اماره مصلحت داره، یعنی همین آب نجسی که عدلین گفته پاکه همین خودش مصلحت دار میشه. بنابر قول سببی ها این آب نجسی که شاهد عدلین گفته نجسه، خود این آب مصلحت دار میشه، یعنی آبی میشه که صلاحیت داره باش وضو بگیریم. پس وقتی مؤدای اماره مصلحت دار شد، پس من با آب مصلحت دار وضو گرفتم، نماز درسته. پس ببینید اگر حجیت امارات طریقی باشه یقینا عمل باطل، اگر سببی باشه یقینا عمل صحیح. حال شک دارم، بحث ما اینجاست، شک دارم. من طبق این اماره وضو گرفتم با این آب، طبق این اماره رو این زمین نماز خوندم، بعد کشف خلاف شده، حالا نمیدونم اماره حجیتش چجوریه، آیا حجیتش طریقیه که یقینا باطل باشه، حجیتش سببیه که یقینا صحیح باشه، شک دارم. اینجا که شک دارم چیکار باید بکنم؟ ایشون فرمودن اگه وقت باقیه بعد اعاده بکنه. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. این یقینا نمادی به عهده‌اش آمد، نمیدونه با این نزعی که انجام شده آیا بری از ذمه شده یا نشده، پس در وقت باید اعاده بکنه. و اما اونی که دیرو فرمودن قضا چی؟ یعنی شب شد، شب که شد فهمید این آبی که وضو گرفته نجس بوده، این زمینی که روش نماز خونده به شهادت عدلین غصبی بوده، آیا وظیفه داره قضا بکنه یا نه؟ چون اداش مسلمه به قاعده اشتغال یقینی. آیا بعد از وقت اگر کشف خلاف شد آیا این عمل چه وضعی داره؟ قضا واجبه یا نه؟ یعنی واجبه اون نماز و اون وضو و همه رو اعاده بکنه، اثر یک نماز بخونه؟ ایشو فرمودن نه، قضا واجب نیست. چرا؟ برای اینکه قضا یه فرض جدیده، قضا یه واجب جدیده، واجب جدید امر جدید میخواد. اگر ما بخوام بگیم قضا واجبه، این وجوب قضا یه امر جدید، یعنی واجب جدیدیه. واجب جدید احتیاج به امر جدید داره و ما امر جدید نداریم که این آقا بعد نمازش اعاده بکنه. بله، اونجایی که کسی نماز نخونه معصیتن، اونجا امر جدید داریم. من فاتت و فریضه فلیقضها کما فات، اونجا فوت کرده، اینجا که فوت نکرده، عمل رو آورده، اونجا نماز رو فوت کرده بود. روایت میگفت من فاتت و فریضه فلیقضها کما فات، اما اینجا که فوتی انجام نشده، نمازی انجام داده، نمیدونی که آیا با این نماز واجب واقعی رو آورده یا نه. بنابراین امر جدید نداریم. فوت اینجا صدق نمیکنه. وقتی فوت صدق نکرد، قضا هم نداره. یه آقای میگه چرا فوت صدق میکنه؟ چی کار میکنه؟ میاد میگه من نمیدونم با این نمازی که آوردم واجب واقعی ما آوردم یا نیوردم. اصل اینیست که نیوردم، حالا که نیوردم پس فوت شده، آمده فوت رو ثابت کرده از راه اصل. به این اصطلاحا میگن اثبات احد و ضدین به نفی ضد آخر. یعنی نمیدانم واجب واقعی ما آوردم یا نیاوردم، با استصحاب میگم نیاوردم. وقتی نیاوردم یعنی فوت صادقه. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم فوت اینجا صدق نمیکنه. چون فوت صدق نمیکنه، اون فلیقضها اینجا نمیاد. اون آقا میگه چرا فوت صدق میکنه؟ من به وسیله اصل عدم اتیان واقعی ثابت میکنم فوته، و وقتی فوت صدق کرد فلیقضها میگه باشه. ایشون میفرمادی اصل مثبته و ما اصل مثبت قبول نداریم. نتیجتاً چی میشه؟ ایشون با دو قید میگه قضا واجب نیست. یکی این که چی؟ قضا امر جدید میخواد. اگر این مبنا رو انتخاب کردیم که در جای خودش اختلافیه، بعضی ها میگن قضا امر جدید میخواد، بعضی ها میگن نه قضا تابع همون امر اداییشه، قضا امر جدید نمیخواد. ایشون میفرمان ما عقیدمون اینه، قضا احتیاج به امر جدید داره و اینجا امر جدید نداریم. و بنابراین که اگه بخوایم فوتو با اصل ثابت بکنیم میشه اصل مثبت، و ما اصل مثبت قبول نداریم. پس با دو قید لایجب القضا، یه قید این که قضا امر جدید میخواد نداریم، یه قولم این، یه قیدم این که اصل مثبت حجت نی، با این دو قید قضا واجب نی. هر کدومش نباشه قضا واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم قضا تابع اداست، احتیاج به امر جدید نداره، همون امر واقعی که به شما میگفت نماز بخون با طهارت واقعی، اون هنوز هست. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم قضا تابع اداست، احتیاج به امر جدید نداره، چرا یجب القضا؟ یا اگر آمدیم گفتیم اصل مثبت حجته، بازم یجب القضا. یعنی به وسیله اصل عدم اتیان واقع ثابت میکنیم فوت محقق شده، و وقتی فوت محقق شد اون فلیقضها میگیرش. پس دا دو قید قضا واجب نی، و الا هر یک از اون دو قید نبود فهو واجب، قضا واجبه. ایشون فرمودن فتعمل جیدا، یعنی دیگه جای حرف نی. ولی دیروزم عرض کردم، اشارتن گفتن بعد از درسم بعد از آیون گفتن که این واسطه خفیه، فتعمل برای همینه. یعنی اینجا جای اشکال هست، واسطه خفیه. اگه واسطه نفقایی که رسائل لذرشونه، یادشونه که در اون تنبیه شیشون بعد این که شو فرمودن اصل مثبت حجت نی، فرمودن مگر واسطه خفی باشه. این از اونجا هاست که واسطه خفیه. یعنی اگر ما با اصل گفتیم واجب واقعی رو نیوردیم، درست لازمش اینست که پس فوت صادقه، اما لازمه خفیه و استصحاب لوازم خفیه رو میتونه ثابت بکنه. خب به اون کاری نداشته باشیم. کل ذلک حرفایی که از اون یک شنبه تا امروز که یک شنبه زدیم، تمام اینها مال چیه؟ مال اونجایی که با اماره متعلق تکلیف رو ثابت بکنیم. تکلیف روشن بود، میدونستم نماز واجبه، نمیدونم با سوره واجبه یا نه، اماره گفت سوره واجب نی. میدونستم نماز با وضو واجبه، اما آیا شرطش هم طهارته یا نه، برام روشن نبود. اینایی که ما تا به حال گفتیم اگر طریقی باشه مجزینی، اگر سببی باشه مجزیه، اینا همه مربوط به متعلق تکلیفه. یعنی با امارات شرعیه موضوع و متعلق تکلیف رو شروع کنی. وقت دیرودشون این عنوان کرد. حالا اگه نه، اصل خود تکلیف و با اصل اماره، یعنی نفس تکلیف رو، اونجا تکلیف روشن بود، شرطش رو با اصل و اماره ثابت میکردیم. اما اگه نه، نفس تکلیف و روشن نبود، با اصل و اماره ما تکلیف رو ثابت کردیم، نمیدونیم در زمان غیبت نماز جمعه واجبه یا نه، با استصحاب گفتم واجبه. ببینی با اصل خود تکلیف رو ثابت کردم یا نه، زراره آمد گفت نماز جمعه واجبه، من طبق این اصل و اماره نماز ظهر روز جمعه، ظهر که شد نماز جمعه رو طبق این اماره خوندم، شب شنبه معلوم شد نخه نماز جمعه واجب نی، واجب واقعی نماز ظهره. اینجا چه؟ اینجا حتما باید شما نماز ظهر اداء کنی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی اگر اماره رو سببی بدانی، یعنی این قول زراره که آمده گفته نماز جمعه واجبه، اگر بگیم حجیت قول زراره سببیه، یعنی مؤدای اماره مصلحت داره، ولو اینم بگیم من نماز ظهرم رو بعد اداء کنم، ظهر جمعه جمعه خوندم، شب شنبه که کشف خلاف شده باید نماز ظهرم رو قضا بکنم. خب حالا چرا؟ خب اینجا به دستور خود مولا بوده. میگه بله به دستور مولا بوده، لذا الان نماز ظهر شما قضا شده و شما رو عقوبت نمی کنن. شما الان چند ساعت عقب انداختی نماز ظهر واقعی رو، شما رو عقوبت نمی کنن. شما معذوری. همین، شما در اثر این که به قول زراره طبق امر ظاهری شرعی عمل کردی و این نماز جمعه رو خوندی، شما معذوری در اون ترک ظهر. اما معناش این نیستش که به کلی معذوری، نمیخواد ظهر رو بیاری، حتما باید ظهر رو بیاری. مطلوب واقعی مولا چی بوده؟ مطلوب واقعی مولا ظهر بوده، شما نیوردی. چطور اون عربه وقتی سر از بصره در میاره، خب قهرن راهش دور میشه دیگه، دو روز سفرش طول میشه که برگرده به بغداد. خب وقتی میاد ایران مولا بهش نمیگه چرا دیر کردی، میگه آقا شما گفتی از عربا سوال کن، من سوال کردم سر از بصره درآوردم. خب الان دو سه روز تأخیر کرده، معذوره در این تاریخش. چرا؟ در این تأخیرش معذوره، چون خود مولا گفته بود به قول عربا عمل کن، اما مطلوبو نیورده، دوباره بعد راه بیفته. مطلوب اصلی مولا این بوده بغداد بره اون پولو وصول بکنه. تا اینجایی که خلاف در اومده معذوره، اما چون مطلوب مولا رو نیورده باید دوباره پول خرج کنه، سی سفر بکنه و بره بغداد و پول مولا رو تهیه بکنه. اینجا هم همینجور، این آدم تی این 7-8-10 ساعته که نماز ظهر رو ترک کرده معذور بوده، چون به دستور خود شاره به قول زراره عمل کرده، ولی حالا که معلوم شد خلاف بوده مطلوب مولا رو نیورده، لذا اون نماز ظهر ترک شده رو باید قضا بکنه. این حکم اولیش، مگر این که اجماع قائم بشه. حالا هست یا نه نمیدونم، ظاهرا اجماع داریم. اجماع داریم که در یک روز یه نماز واجبه، یا ظهر یا جمعه. اگر اون اجماع رو بپذیریم، حالا هست یا نه عرض کردم چه عرض کنم، اگر ما چنین اجماعی داشتیم که بر هر مسلمانی در روز جمعه یه نماز واجبه، اینم یه دونه رو خونده، اگر چنین اجماعی داشته باشیم همون نماز جمعه که خونده بستشه، دیگه نمیخواد ظهر رو قضا کنه. ولی اگر چنین اجماعی رو قبول نکردیم، حکم علل قاعدش اینه اون نماز ترشره عاده بکنه. این خلاصه درس چند روز. ما امروز یه درس دیگه از اجزا داریم، ولو تتمه اجزاست، ولی سر مطلبه. یعنی رفقایی هم که یه شنبه گذشته نبودن امروز تشریف آوردن، هیچ ربطی به گذشته نداره، ولو تتمه اجزاست، چون بحث اجزا انشالله امروز تمام میشه، فردا مقدمه واجب رو شروع میکنیم. یعنی اگر کسی از اول کفایه تا اینجام نخونده باشه، از فردا میتونه شرکت بکنه و بحث براش روشنه. غلط، فردا انشالله بحث مقدمه واجب شروع میشه که هیچ ارتباطی به گذشته نداره. و اما درس امروز، ولو درس امروز تتمه بحث اجزاست، ولی در این حال یه بحث مستقلیه. تذنیبان، زنب یعنی چی؟ یعنی دم. سر مطلب تموم شد، رسیدیم به دم مطلب. تذنیب مشتق از زنبه، زنب به معنای دمه، یعنی بحث اجزا سرش تمام شد، عمدش تمام شد، به دمش رسیدیم. تا به حالشون تذنیبون داشتن، ولی اینجا تذنیبانه، یعنی این دومه مطلب دوتاست. دوتا مطلب مهم میخوام اینجا عرض بکنیم که دیگه اینو انشالله اگه امروز تمامش بکنیم یا اگرم تمام نشه، خلاصه فردا حتما مقدمه واجب و انشالله شروع میکنیم. خب عنایت بکنید آقا، تا حالا ما چی خوندیم این چند روزه؟
بوده، عملم رو بر طبق امر ظاهری شرعی آورده بودم. این بود دیگه تا حالا، یعنی طبق اماره شرعی، امر ظاهری شرعی رو من امتثال کردم، گاهی مطابق با واقع در می آمد، گاهی در نمی آمد. در بعضی از صورش گفتیم مجزیه، در بعضی از صورش گفتیم مجزینی. امروز نه، امروز طبق قطع خودم یه عملی رو انجام دادم، اصلا طریق شرعی نداریم، قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه، قطع از کجام نمیدونم، قطع برام پیدا شد، قطع برام حاصل شد که در زمان غیبت نماز جمعه واجبه. چهار بعد بکنم قطع حجتون، قطع حجیتش ذاتیه. طبق این قطعم نماز جمعه رو خوندم، ظهر جمعه، شب شنبه فهمیدم اشتباه کردم، حکم الله واقعی نماز ظهره. اینجا من حتما بعد عملم رو تکرار کنم، یعنی باید اون نماز ظهر رو قضا کنم. چرا؟ چون اصلا امتثال امر نکردم، نه امر واقعی نه امر ظاهری. باز در درس قبلی امر ظاهری رو من امتثال کرده بودم، رو قول زراره من یه کاری انجام دادم، اینجا نه، الان یه کاری کردم رو قطع خودم. قطع حجت ذاتیه، چون که حجیت قطع ذاتیه، منم قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه، طبق قطع خودم نماز جمعه خوندم، شب که معلوم شد نخ خلاف واقعه، مثلا خدمت ولی عصر رسیدم دیگه، واقعیات ولی این بزرگوار دیگه، ایشون فرمودن نه، وظیفه شما روزای جمعه نماز ظهره، معلوم شد قطع من بی خود بوده، اینجا باید نماز ظهرم حتما اعاده بکنم. بله، اگه این قطعه کشف خلاف نمیشد، تا روز قیامت این قطع شما بود، شما همیشه جمعه ها جمعه میخوندی، خب روز قیامت معلوم شد ظهر واجب بوده، عیبی نداره. چرا؟ چون قطع شما حجت بوده برای شما، کشف خلاف هم نشده. نه، بحث ما کجاست؟ کشف خلاف شده، ظهر جمعه قطع پیدا کردم جمعه واجبه و خوندم، شب کشف خلاف شد، معلوم شد اون کاری که کردم کار بی خود بوده، اینجا حتما من باید اون نماز ظهر شده یه ترک شده یه ظهر رو انجام بدم و هیچ مجزی از واقع نیستش. این یه مثال مال این که قطع پیدا کردم به مسئله شرعی. مسئله شرعی کدومه؟ قطع پیدا کردم که نماز جمعه واجبه. یه وقت قطع پیدا میکنم به یه مسئله اصولی. مسئله اصولی کدومه؟ قطع پیدا میکنم شهرت فتوایی حجته. این مسئله اصولیه دیگه، حجیت غیر از اون اولیه. اولی چی بود؟ قطع به مسئله شرعی، یه مسئله فرعی، یعنی قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه. این دومی که میخوام بخونیم نه، قطعه، ولی نه قطعه به مسئله شرعی، قطعه به مسئله اصولی، یعنی قطع پیدا کردم شهرت فتوایی حجته، چون میگن حجت نی، ولی من قطع پیدا کردم شهرت فتوایی حجته و این شهرت فتوایی میگفت نماز جمعه واجبه و من نماز جمعه خوندم، شب معلوم شد نه بابا شهرت فتوایی ارزش نداره. دقت کردین دوتا مثالو؟ یه وقت قطع پیدا میکنم به یه مسئله شرعی فرعی که نماز جمعه واجبه و نماز جمعه میخونم، یه وقت قطع پیدا میکنم به یه مسئله اصولی، یعنی قطع پیدا میکنم شهرت فتوایی حجته و شهرت فتوایی هم قائم به وجوب جمعه است، منم که حجیته شهرت رو قبول کردم، طبق اون شهرت فتوایی نماز جمعه خوندم، بعد شب معلوم شد نخیر شهرت فتوایی حجت می، بنابراین اون نماز جمعه من باطل، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت شما باید اون نماز ظهر ترک شده رو انجام بدین. اینو بخونیم تا برسیم به استثناءش. عنایت بفرمایید، دو تا دوم مطلب داریم، یعنی دو تا مطلب باقی مانده که انشالله بلکه امروز تمام بشه. الاول، لایم بقی توهم الاجزا. ببینی اینجا دیگه توهمم نکن، در اون قبلی ها خب احتمال میدادیم مجزی باشه، یا یقین داشتیم مجزیه، یا لااقل توهمشو میکردیم، اما اینجا دیگه توهمم نکن. چرا؟ تا حالا راجع به این بود که من طبق امر ظاهری شرعی عملی کرده بودم، کشف خلاف شده، ممکن بود کسی توهم اجزا بکنه، ولی در اینجا توهمش هم نکن. اینجا کجاست؟ اینجاست که رو قطع خودت یه عملی رو انجام دادی و بعدم معلوم شده برخلاف واقعه، نه امر ظاهری رو امتثال کردی، چون اماره ای تو کار نبوده، امر ظاهری عقلیه. اونجاها امر ظاهری شرعی بود، بر فرضاً بر خلاف واقع در میمد، شما امتثال کرده بودی امر ظاهری شرعی رو. اما اینجا وقتی کشف خلاف در میاد، خب واقعه که امتثال نکردی، امر ظاهری شرعی هم که رعایت نکردی، امر ظاهری عقلی، چون حجیت قطع به حکم عقله. لذا میفرماد مبادا در این که در این بحثی که امروز میخوایم بکنیم توهمش هم نکن، حتما اجزانی لایم بقی توهم اجزا، یعنی خیال نکنی که خلاصه تو ذهنت هم نیاد که این عملی که طبق قطع انجام دادی این مجزیه مکفی از واقع. اجزا در قطع به امر فی صورت الخطا، یعنی شما قطع پیدا کردی به چی؟ به وجوب نماز جمعه، این مسئله فرعی. قطع پیدا کردی به حجیت شهرت، اینم مسئله اصولی. شما قطع پیدا کردی به امر و قطع صورت خطا هم شده، معلوم شده نماز جمعه واجب نبوده، یا معلوم شده اون شهرت فتوایی حجت نبوده. فانه ضمیرشان لا یکون موافقتون، این کن تامه، میدونید که کانه تامه دیگه خبر نمیخواد، اون موافقت فاعلشه همون بستشه، منتها کانه رو بعد چی معنا کنیم؟ ثبوت و وجود. میدونید که کانه اگه تامه باشه معناش ثبوت و وجوده و دیگه دنبال خبرش نگرد، همون فاعل که موافقت باشه همون فاعلش میشه، دیگه خبر نمیخواد. و کنش تامه معنای وجودی یا ثبوتی ازش بکنی، لا یثبتو فانه شان چنین است، لا یثبت موافقت للامر فیها، فیها به چی برمیگرده؟ صورت خطا. مبادا خیال کنی موافقت امر کردی، نه، در این صورت خطا شما موافقت امر نکردی. بقی الامر بلا موافقت اصلا، اون امر کدومه؟ اون وجوب ظهر، اون به حال خودش باقیه، شما اصلا موافقت نکردی. اصلا یعنی چی؟ یعنی نه ظاهرا نه واقعا. اما واقعا برای که کشف خلاف شد، معلوم شد واقعا ظهر واجب بوده، شما موافقت نکردی. ظاهرا هم که موافقت امری نکردی، چون اماره شرعیه ای نیمد بگه ظهر واجبه، شما قطع پیدا کرده بودی، معنای اصلا روشن شد. بقی الامر بلا موافقت اصلا، الان که شب شنبه شما فهمیدید که اون جمعه واجب نی یا شهرت فتوایی حجت نی، شما اصلا موافقت نکردی، یعنی نه موافقت با امر ظاهری شرعی و نه موافقت با امر ظاهری با امر واقعی، هیچ کدومش موافقت نکردی. و هو اوضح من ان یخفض، یه توضیح نمیخواد، من قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه، بعدم معلوم شد دروغ بوده. میدونید که قطع اگه برخلاف واقع باشه جهل مرکبه، من رو جهل مرکب این نماز جمعه رو آوردم، قطع خیال میکردم واقعا اینجوره، وقتی اگه کشف خلاف نمیشد، خب بله قطع من حجت بوده، قیامت هم منو معاقب نمیکردن که چرا تو دنیا نماز ظهر نخوندی، قطع داشتم که جمعه واجبه جمعه خوندم. ولی فرض اینه که کشف خلاف شده، حالا که کشف خلاف شده میشه جهل مرکب، کأنه من هیچ کاری نکردم، اصلا کأنه مثل این که من ظهر نماز اصلا نخوندم، چیکار باید بکنم؟ باید بعدا نماز ظهرم قضا کنم؟ اینجام همینجوره. و هو اوضح من ان یخفا، این دیگه خیلی واضح تر از این است که بر کسی مخفی بمونه، نه، میخوام چیکار کنیم؟ یه استثناء. ما گفتیم در این صورتی که هر دوش، دو مثال یادتون نره، قطع به مسئله شرعیه، یعنی قطع به وجوب جمعه، قطع به مسئله اصولیه که شهرت فتوایی حجته و شهرت فتوایی میگه نماز جمعه واجبه، در این دو صورت ما گفتیم این قطعا درد دوا نمیکنه، این قطعا جهل مرکب در آمده، بذارش کنار، پس به درد نمیخوره این نماز جمعه. حالا میخواد با نعم درستش بکنه. چرا؟ اگر این مطلب رو قائل شدیم، یعنی یکی از دو مطلب رو اگر قائل شدیم، پس نعم استثناسا، ما گفتیم مجزی نیست این قطع، اجزا آور نی، اما با در یکی از دو صورت. چرا؟ اگر ما گفتیم آقا این اون موقع که داشت نماز جمعه رو میخون، مگه قطع 100% نداشت نماز جمعه واجبه؟ این در اون حال نمازش واجد مصلحت بوده، یعنی تمام مصلحتی که بر نماز ظهر واقعی بوده در اون حال قطعش، چون حال قطع دیگه 100% خیال میکنه وظیفش اینه، در اون حال 100% که قطعش هنوز موجوده خیال میکنه حکم واقعیش اینه، پس بنابراین در اون حال این نماز جمعه در این حال، کدوم حال؟ حال قطع، این نماز ظهر برای دیگرانه، یعنی تمام مصلحت نماز ظهر رو داره. اگر اینو گفتیم نه، اگر گفتیم این نماز جمعه اینجوری تمام مصلحت اون نماز ظهر رو داره، بره نمیخواد. این یه فرق. یه جایی دیگه هم باز قضا نمیخواد، اعاده نمیخواد، مجزیه. کجا؟ اونجایی که بگیم بله این نماز جمعه تمام مصلحت رو نداره، نصفشو داره. یعنی اگه اون 100% مصلحت داره نماز ظهر، این نماز جمعه که من دارم میخونم 50% مصلحت داره. اگر قائل شدیم تمام مصلحت داره، مجزیه. اگر قائل شدیم 50% داره، ولی اون 50% دیگه قابل استفانی، یعنی قابل جبران نی، یعنی اگه 100 نماز ظهرم بخونم دیگه فایده نداره، در این صورتم مجزیه. عنایت کردیم دو صورتو؟ یکی اونجایی که یقین کنم این جمعه مقتوع و بهل وجوب این تمام مصلحت واقعی رو داره، یا نه نصفشو داره، اون نصفی دیگه‌ش از دستم رفته ولی دیگه قابل استیفانی. یعنی اگر شما 100 نماز ظهرم بخونی دیگه اون 50% گیرت نمیاد. اگر این دو فرض فرض کردیم چرا کافیه، هم در اون مسئله فرعیه و هم در اون مسئله اصولیه. لزام فرماد نعم، استدراکه، استثناء از چیه؟ از عدم اجزا. با نعم میخوام بگیم اجزا هست در یکی از دو صورت. نعم رو به ما یکون ما قطع، ما قطع کدومه؟ اون نماز جمعه که من مثال زدم، یعنی اون مقتوبه. بله چه بسا رو به ما، چه بسا یکونو اون مقتوبه، یعنی اون نماز جمعه، یکونو مشتملن علال مسلحه، یعنی علا تمام المسلحه، یه تمام بدارید کنارش به قرینه بعد. اگر ما اون مقتوعون بهمون، یعنی اون نماز جمعه که من خوندم، اگر گفتیم این مأمورون به مقتوبه مشتمل است بر تمام مصلحت در این حال، کدوم حال؟ حال قبل، یعنی اون موقع که اون کشف خلاف نشده، این نماز جمعه من تمام مصلحت رو داره. همین مقداری که در حال قد تمام مصلحت رو داشته باشه کافیه ربع ما، اگر کسی قبول نداره نداشته باشه. ولی اگر کسی این مطلب رو قبول کرد که تمام مصلحت رو در اون حال قد داره، اون نماز مجزیه، دیگه عاده نداره. این یه صورت. صورت دوم، نه تمام مصلحت رو نداره، 50% مصلحت اونو داره، اما فرضی نیست که اگه من دیگه اون از دستم رفت اون 50%، یعنی اگه 100 دیگه نماز ظهرم بخونم او از دستم رفت، یعنی اون مصلحت از دست رفته قابل استیفانی. در اینجام کافیه، از کدام میخواین قبول نکنی نکنی، ولی در اینجا ایشون میفرماد نه، میتوانی بگیم اگر تمام مصلحت باشه مجزیه، یا نه الان مقدار منها، خواب مصلحت برمیگرده. خط بعدی هم یه منها تو کتابای من غلطه، تو نسخه من خط بعدی هم الباقی منها، این نسخه هایی که دست شماست درسته، این باقی منها در این عبارت غلطه، هر دو بعد منها باشه. او الا مقدار منها. اما اگر گفتیم نه این نماز جمعه 50% مصلحت داره ولو فی غیر حال، یعنی در غیر حال قد، یعنی الان هم که کشف خلاف شده باز 50% من نماز دیگه بالاخره، ولو الان کشف خلاف شد، ولی همین نماز کشف خلاف بالاخره اینم نمازه، 50% مصلحت رو داره. غیر ممکنن ما استیفائهی استیفاء الباقی منها، این استیفاء الباقی منها فاعل ممکنه، میدونید که اسم فاعل هم فاعل میخواد دیگه، غیر ممکن فاعلش چیه؟ استیفاء الباقی منها. اون وقت این غیر ممکن با فاعل صفت مقداره. ببینید اگر این نماز جمعه من مقداری از مصلحت داشت، اما چه مقدار؟ مقداری که این صفت داره، دیگه ممکن نیست با استیفاء اون مقدار استیفاء باقی. این جمله غیر ممکنو با اون فاعلش و اینا همه صفت برای اون مقداره، یعنی این نماز جمعه که من خوندم تمام مصلحت رو نداره، مقداریشو داره، اون مقداری که این صفت داره، دیگه ممکن نیست با استیفای اون مقدار استیفاء الباقی، یعنی دیگه نمیتوانم اون 50% رو تدارک بکنم. ایشون میفرما در اینجا معهو با این فرض، یعنی با این فرض که ولو 50% مصلحت داره، اون 50%ش قابل استیفا نباشه، با این فرض دیگه لا یبقا مجال لامتثال امر واقعی، دیگه وجهی نداره شما امر واقعی رو بیاری. یعنی اگر اون ظهر چند تا دیگه هم شما ظهر بیاری، اون واقعی امتثال نمیشه. و ها کزل حال فتورو، این مال چیه؟ مسئله اصولیه. من اول گفتم که دیگه معطل نشین، حاکد الحال فی طرق یعنی چی؟ یعنی مسئله اصولیه. یعنی تا حالا مثالی که زدیم قطع پیدا کرده بودیم به وجوب جمعه و عوضی در آمد، طرقش هم همینطوره چون شهرت فتواییه، یکی از طرقه. من قطع پیدا کردم که شهرت فتوایی حجته و اتفاقا شهرت فتوایی هم بر وجوب جمعه بود، من هم جمعه خوندم، بعد معلوم شد نه بابا شهرت فتوایی ارزش نداره، اون نماز جمعه ای که من خوندم ارزش نداره، پس هاکز الحال فی طرق به هر دوش میخوره با. یعنی قطع در اون صورت اولی و در صورت دومی مجدینی، مگرم باز به هر دوش میخوره، مگر اینکه بیایم بگیم اون نماز جمعه یا تمام المصلحه یا بعض المصلحه و عدم امکان استیفاء باقی. لذا میفرماد و ها کذا، ها کذا یعنی که در هر دو جهت، یعنی اولا میگیم قطع مجدی نیست، بعد با نعم میگیم اونم مجدیه و ها کدل حرف تو رو. خب چی نتیجه گرفتیم آقا؟ پس معلوم شد قطع دردی رو دوا نمیکنه، یعنی این قطع شما به وجوب جمعه این دردی دوا نمیکنه، نماز شما باطله، مگر اینکه از اون راه وارد بشه. ما چه راهی؟ بگیم دارای مصلحته. حالا یا این مسئله فرعیش یا اون مسئله اصلی. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این قطع دردی دوا نمیکنه، صرف اینکه شما قطع پیدا کردی جمعه واجبه، این دردی رو دوا نمیکنه، یعنی مقتضی اجزانی، مگر چی؟ مگر از اون راه وارد بشینی. بگیم آقا بالاخره اینم نمازه، اینم برای خودش مصلحتی داره، همین مقدار مصلحت کافیه، مگر از این راه درستش بکنی. لذا ببینید بعد از نعم حالا میخواد نتیجه بگیره، اول گفت مجزی نیست، با نعم گفت مجزیه، حالا میخواد نتیجه بگیره. چه نتیجه میگیرید؟ معلوم میشه قطع به درد نمیخوره اگر همینجا اجزا هم به خاطر اینکه تمام المصلحت فل اجزا لیس لعجل اقتضاء امتثال امر قطعی، مال مثال اول. طریقی، البته طریق بعد بگه، طریق هم مال اون مثال دوم. لل اجزا از نظر ادبی عنایت کنین، این لل اجزا جار و مجرور متعلق به اقتضائه، این لل اجزا از نظر ادبی متعلق به اقتضائه. ببینید عبارت اینجوری معنا کنین، ما الان با نعم گفتیم مجزیه، اما مجزیه لیس لعجل این که قطع اقتضای اجزا کرده، نه، ما اگر به شما گفتیم مجزیه، این اجزا نه به خاطر اینه که امتثال امر قطعی اقتضای اجزا کرده، نه، این قطع دردی دوا نمی کنه، بل پس چرا شما گفتین مجزیه؟ انما هو لخصوصیت اتفاقیه، مگر اینکه با اون فرد درستش کنیم، بگیم بالاخره اینم یه نمازیه برای خودش، اینم دارای مصلحت خصوصیت همینه. پس ببینید امتثال امر قطعی این اقتضا نمیکنه اجزا را، یعنی قطع دردی دوا نمیکنه. اگرم ما اینجا اجزا گفتیم، بل انما هو لخصوصیت اتفاقیه، خصوصیت اتفاقیه کدامه؟ اینکه بپذیریم این دارای تمام مصلحته، یا اگرم دارای جزء مصلحته، اون بقیه از دست رفته قابل جبرانی. چی متعلق هما؟ هما به چی برمیگرده؟ اون مسئله فرعی و اون مسئله اصولیه. یعنی در متعلق هر دو این قطع دردی دوا نمی کنه. اگر ما در متعلق این دوتا به شما گفتیم مجزیه، به خاطر اون مصلحت و اون خصوصیت واقعی. خب ایشون میخوان حالا مثالم بزنن، مثالی که من زدم مثال فرضی بود که مثلا زراره، یعنی خودم قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه و خوندم و بعد کشف خلاف شد. حالا میخواد مثال واقعیشون بزنه، میخواد مثال واقعی بزنه که واقعا هم همینطوره، یه نفر روی جهالتش قطع به یک حکمی داره انجام میده، بعد مسئله رو میفهمه که اینجوری نبوده، طبق اون قطعش عمل باطله. یعنی اون قطعش دردی دوانه میکنه، اما طبق این که اون عمل برخلاف واقع چون دارای مصلحت موذیه. مثل چی؟ یه نفر رفته مسافرت، اصلا در طول عمرش به گوشش نخورده که مسافر نمازش قصره، نمازش شکسته، خیال میکنه الان هم که رفته مسافرت این شهر خودشون نمازش تمامه، شروع میکنه به نماز تمام خوندن. مسافره، یکی دو روز رفته یه جایی باید نماز قصر بخونه، این جاهل بوده به این مسئله، قهرن چون جاهله قطع داره وظیفش چیه؟ نماز تمام. کسی که جاهله اصلا به گوشش نخورده، با یه ساعت فاصله که انسان نمازش به هم نمیخوره، این یه ساعت پیش که تو شهر خودشون بوده نمازش تمام بوده، اصلا تو ذهنش نمیاد که اگه یه ساعت بعد چهار فرسخ رفتش اونجا نمازش قصر میشه. چون جاهله قاطع است به این که نمازش وظیفش تمامه. تمام رو میخونه، بعد از سلام نماز بهش میگن آقا تو مسافری، این نماز شما برخلاف واقع، این نماز درسته. از چه جهت درسته؟ نه به خاطر اینکه قاطع بوده، قطع که دردی دوا نمیکنه، بلکه به خاطر اینه که این نماز چهار رکعتی برای این آدم جاهل همون مصلحتی رو داره که نماز دو رکعتی برای آدمای عاملم داره. چطور اونایی که عالمن اگه دو رکعتی نماز بخونن در سفر چقدر مصلحت گیرشون میاد، این آدمم نماز چهار رکعتی رو چون جاهل بوده همون مصلحت رو داره. عنایت کردین؟ تطبیق کرد با ما نحنفی ها. قطع فیده کرده که نماز تمام واجبه. چرا؟ برای اینکه مسئله بلد بود، رو این قطعش نماز تمام خونده، بعد معلوم شده کشف خلافه. اگه قطعش رو حساب کنی این نماز به درد نمیخوره، اما اگر نه حساب بکنی که همین نماز چهار رکعتی هم بالاخره نماز مصلحت داره، تمام مصلحت نماز قصر رو داره، نمازش درسته. این یه مثال. مثال دوم جهر و اخفات. این مثال قصر و اتمام بود. جهر و اخفات هم همینجور، یه عمری خیال میکرد نماز صبح بعد اخفاتن خونده بشه، سالها نماز صبح اخفاتی میخون، یا به عکسش سالها نماز ظهر رو جهری میخون، حالا بعد معلوم شد قضیه بعکسه، اینجا هم نمازش درسته. پس مثال واقعی هم داریم برای کسی که روی قطع خودش یه عملی انجام میده، بعد کشف خلاف میشه، منتها روی اعتبار قطعش عمل باطله، ولی به اعتبار اینکه همین عمل مقتوبه تمام مصلحت واقع رو داره نمازش صحیحه. حالا مثل چی؟ شما از اون وقت حالا حرفا رو زدین ولی مثالش رو نزدین. کما فل اتمام و القصر، رفته مسافرت به جای قصر تمام خونده، یا اخفات و جهر. در اینجا اگر عوضیه ولو برخلاف واقع نمازش درست، همه میگن. فقط یه دقتی داشته باشین، ایشون این مطالب و صفحه 260 در جلد 2، شیخ انصاری هم در رسائل صفحه 308 قد استثنى الاصحاب، رسائل اون رسائل های محشا صفحه 308 اونجا رو پیدا بکنیم. مسئله اونجا ظاهر عبارت ایشون اینه، یعنی چه قصر به جای تمام، چه تمام به جای قصر. این اشتباهه. تمام به جای قصر صحیحه، قصر به جای تمام حتما باطله. یه نفر رفته مشهد قصد دهه قصد عشره کرده، نمازش چیه؟ بعد تمام بخونه، میگه نه من مسافرم قصد میخونه، این باطله. قرار این که ایشون باید تذکر بده اینو. آخه ببینین در دومیش خوبه، اخفات به جای جهر، جهر به جای اخفات، درست هر دو، ولی در این یکی دو طرفه نیست، یه طرفه است. یعنی اگر رفت مسافرت و یه روز خواست بمونه نمازش قصره، به جای قصر تمام خون، اینه که درسته. و الا اگر رفت مشهد قصد عشره کرد، اون وقت قصد عشره کرد بعد نماز تمام بخونه. اینا رو مرحوم ناینی همه رو توضیح داده، این آدم وظیفش نماز تمامه، اما خلو خودش خیال کرده مسافر، نه وظیفش قصر، قصر میخونه به جای تمام. قرار عبارت ایشون دقت داشته باشین، اینجا ایشون خود با مسامحه حرف زده، در جلد 2 صفحه 260 یا در رسائل اگه مراجعه کنین که بهتر، قد استثنى الاصحاب یه طرفش استثناء شده، یعنی تمام به جای قصر صحیحه، قصر به جای تمام صحیح نی. علا کل حال آقا چی شد؟ یا اون مثالی که من زدم یا این مثالایی که ایشون زده، اگر کسی قطع به چیزی پیدا کرد و این قطعش برخلاف واقع بود، به اعتبار قطعش عمل باطله، چون قطع وقتی ابدی دراد جهل مرکبه، ولی به اعتبار اینکه دارای مصلحت از همین عمل مخطوبه جاشو پر میکنه. این ظاهرا تنبیه دوم یعنی تذنیب دوم میمونه. ولی یه چند کلمه عرض بکنم که فردا خیلی معطل نشین. میدونید احکام چهار مرتبه داره. آقای آخوند در کفایه جلد دو، اون کفایه های قدیمی، یه بار آخر صفحه 8، یه بار آخر صفحه 52، جلد دوی کفایه با این نسخه هایی که دست منه، یه بار آخر صفحه 8، یه بار آخر صفحه 52 این مطلب رو گفته که احکام چهار مرحله داره، هر حکمی چهار مرتبه داره. مرحله اقتضا، البته اقتضا رو شأنم بهش میگم، هر حکمی چهار مرتبه داره: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجد. این منحصر به احکام شرعی هم نی، احکام عرفی مملکتی هم همینطوره. ما حالا مثال همون مملکتی عرفیشو بزنم تا برسیم فردا مثال شرعیشو بزنم. الان ببینید عبور از چراغ خطر، عبور از چراغ خطر واقعا فاجعه ساز دیگه. اگر کسی بخواد رعایت نکنه، با اینکه چراغ خطر هست عبور بکنه، روزی هزارها فاجعه درست میشه. این عبور از چراغ خطر اقتضای اینو داره براش یه حکم جلب بکنه، یعنی یه مسئله خیلی مهمیه، یا به تعبیری دیگه شأنیت اینو داره که برای این یه حکمی معین کنن، بگن ممنوعه و اگر کسی رعایت نکرد باید جریمه بشه. پس عبور از چراغ خطر یک مسئله ایست که شأنیت اینو داره براش یه حکمی جعل کنن. این مرحله اول. بعد دولت میشینه تصمیم میگیره، میگه بله این کار ممنوعه و نباید این کار بشه، شد انشاء، تحویل میدن به عنوان لایحه میدن مجلس. خب مجلس جای قانون گذاریه، اونام تصویب میکنن، تصویب میکنن که بله این کار ممنوعه و اگر کسی مرتکب شد بعد اینقدر جریمه بده. این مرحله سوم، یعنی رسید به مرحله فعلیت. بعد اصلی به وسیله صدا و سیما، به وسیله جرائد به مردم ابلاغ میشه، شد تنجد. ببینید یه مسئله عرفیه ولی چهار مرحله رو طی کرد. از فردا دیگه کسی اگر عبور از چراغ خطر بکنه دیگه عذرش موجه نیست. چرا؟ چون منجز شده، اعلام کردن و همه فهمیدن. عین این چهار مرتبه در احکام شرعی هم هست. حالا اونم مثالشو بزنین. مثالش اینی که شراب اقتضایی رو داره شارع براش حکم جعل بکنه، شأنیت رو داره این ماده خبیث کثیف رو شارع براش یه جعل حکمی بکنه، این شد اقتضا. بعد شارع مقدس در لوح محفوظ انشاء حرمت براش میکنه، این شد انشاء. بعد به پیغمبر ابلاغ میکنه که من شراب رو حرام کردم، رسید به مرحله فعلیه. بعد پیغمبر به مردم میگه، میفته به مرحله تنجد. این مثال مال زجرشه. یه مثالم برای بحث بزنم، ایشون تو وسط حرفاش میگه فعلیه بحثی. این بحث نه اینکه بحث به بحث، بس یعنی در مقابل زجر. نماز اقتضای این رو داره براش یه جعل حکمی بکنن، این اقتضا. بعد در لوح محفوظ براش وجوب جعل میکنن، این انشاء. بعد به پیغمبر ابلاغ میشه، این فعلیه. بعد پیغمبر به مردم میفرمان این تنجد، یعنی این همون چهار مرتبه که برای اون حکم عرفی گفتیم برای احکام شرعی هم هم. حال چرا برای احکام شرعی من دوتا مثال دادم؟ یکی بعثی، یکی زجری. اون اولی زجری بود، یعنی به پیغمبر میفرمود به مردم بگو حرامه و الا زجرشون میدیم، عقوبتشون میکنیم. ولی در دومی بعثیه، یعنی برانگیختن، یعنی به مردم بگو نماز بخونن. قرار این دو تا مثالم من زدم که بعثی که تو عبارت فردا میان دیگه خیلی مبهم نباشه. ان شاء الله فردا ولی بالاخره مقدمه واجب ان شاء الله. نشدیم دیگه هر دو شما اول از کردن، یعنی شما قطع پیدا کردی به حجیت شهرت، شهرت گفت جمعه به خون و خوندی، بعد معلوم شد خلافه به درد نمیخوره. جهر و اخفات، بله دیگه، اولی یه طرف هست، دومی دو طرف هست، تمام به جای قصد درسته. قصر به جای روایت اینجوری داره، قصر به جای تمام درست نیست، ولی اون دومی دو طرف هست، جهر به جای اخفات، بله دیگه. نه ایشون اشتباه کرده، نباید ایشون دوتا مثال بزنه، یعنی بعد ایشون بگه کل قصر کل تمام موضع القصر، اون دوتا رو بگه نه کل موضع این موضع اون موضع، ایشون خود اشتباه کرده.
بزنه
نداری میخوام قطع موضوع تو احکام شرعی
یه واجد تمام مسئله
باشه. اگر گفتیم واجد تمام مسئله، ولی ما قطع موضوع اصلا نداریم.